بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله الغني العظيم، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمه الابدیه على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. شب جمعه هست، شب رحمت و مغفرت الهی و اولین شب جمعه ماه ریزش رحمت الهی، یعنی ماه مبارک رجب هست. شب زیارتی ابا عبدالله الحسین علیه السلام. السلام علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک، صلی الله علیک، صلی الله علیک و رحمت الله و برکاته. در این لحظات بسیار نورانی، در این لحظاتی که حقیقتاً باید بگیم دریای رحمت الهی در حال تلاطم هست و قطرات باران رحمت الهی در حال ریزش هست، چون ماه مبارک رجب چه روایات نابی در رابطه با دعاهایی که در ماه مبارک رجب مستجاب میشه و رد نمیشه. این روایت شریف را یادتون میارم که در ماه مبارک رجب فرشته ای از عالم عرش الهی به سوی السماء دنیا، به آسمان دنیا اعظام میشه، یقال له الداعی گفته میشود، به این فرشته داعی، دعوت کننده. از طرف خداوند تبارک و تعالی اعظام شده، دعوت میکنه. به چه دعوت میکنه؟ چه میخواهد؟ فریاد میزنه، طوبی للذاکرین، طوبی للطائعین، گوارا باد و خوشا به حال آنانی که خدا را به یاد میارند، ذکر خدا میکنند، با زبانشون در دل و در درونشون یاد خدا می کنند. طوبی للطائعین، خوشا به حال کسانی که در حال طاعت هستند، پیام الهی رو به بندگانش ابلاغ می کنه. یقول، خداوند می فرماید، انا جلیس و من ذکرنی، من همنشین با اون بندگانی هستم، به یاد اون بندگانی هستم که من رو ذکر بکنن، منو به یاد بیارن. خداوند تبارک و تعالی می فرماید آیا استغفار کنندگانی وجود داره؟ من توبه را بپذیرم. آیا کسی هست که طلب رحمت و مغفرت بکنه؟ من او را مورد رحمت و مغفرت خودم قرار بدم. این است که باید عرض بکنم در این شبهای نورانی ماه مبارک رجب، این روایت رو از رسول اکرم یادتون میارم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: الا ان لربکم فی ایام دهرکم نفحات الا فتغرزوا لها. در ایام زندگی شما فرصت‌های مناسبی خدای متعال در اختیارتون قرار میده، بکوشید از این فرصت‌های زرین و طلایی بهره برداری بکنید. چه فرصتی که خود خداوند فرشته ای را فرستاده، اسمش به عنوان داعی دعوت کننده. دعوتش این است که دعا کنید، حاجت بخواهید، استغفار بکنید، هر چه بخواهید خدای متعال سفره رحمتش رو پهن کرده. و لذا امشب اولین شب جمعه ماه رجب هست، لیلة الرغائب هست، شب آرزوهاست. هرچه از خدا، هرکه هرچه از خدا بخواهد، خداوند متعال فرشتهاش رو شاهد قرار میده که میبینید چگونه این بنده من با من خلوت کرده. شاهد باشید من اون را مورد مغفرت و رحمت و بخشش خود قرار دادم. خصوصا شما سروران عزیزی که اولین پنجشنبه ماه رجب را با روزه شروع کردید، با روزه گرفتن به استقبال ماه رجب رفتید، انشاءالله در چهارشنبه وسط این ماه هم رفاقت جانانه و صمیمانه با این ماه به دست میارید و در پنجشنبه آخر ماه هم انشاءالله این ماه را ما بدرقه میکنیم. آغاز و انجامش و وسط ماه با روزه گرفتن، روزه‌ای که جنتون من النار هست، سپر از عذاب الهی است، روزه‌ای که خداوند می‌فرماید از صوم لی، روزه برای من هست و من جزای این روزه را می‌دهم و جزای این روزه من هستم. یعنی با روزه گرفتن ما به محضر الهی تقرب پیدا می کنیم، مقرب درگاه الهی می شیم. این است که این نسیم رحمتی که به وزش در آمده، خودمون رو در معرض رحمت الهی قرار بدیم، با روزه گرفتن، با طاعت کردن، با شب زنده داری کردن، با در محضر قرآن قرار گرفتن، در سوره مبارکه مزمل فرمود فقرأوا ما تیسر من القرآن، هر چه براتون میسور و مقدوره قرآن تلاوت کنید، اخلاق قرآنی را به دست بیارید. گفته پیغمبر که نصحتهای حق اندر این ایام می آرد سبق، یعنی نسیم رحمت الهی جایزه میاره به سوی شما، گوش و هوش دارید این اوقات را، در رو بایید این چنین نفحات را، نفحه آمد مر شما را دید و رفت، هر که را میخواست جان بخشید و رفت. نسیم رحمت که آمده چطور این گلهای در زمین ها سلخیز را شکوفا میکنه، معطر میکنه. جان ما هم با این دعوت الهی، با این فرصت های ارزشمندی که در ماه رجب، ماه شعبان، ماه مبارک رمضان به وجود میاد، این نسیم های رحمت جان ما را شکوفا میکنه اگر خودمون رو در معرض نسیم رحمت قرار بدیم. نفحه دیگر رسید، آگاه باش تا از این هم وا نمانی خواجتاش، از این رحمت الهی خود را محروم نباید بکنیم. ولذا در این ماه مبارک رجب چه دعاهایی مرحوم آیت الله میرزا جوادهای ملکی تبریزی در المراقبات داره که استغفار در این ماه مهمترین توصیه خدا و رسول خدا و اهل بیت رسول خداست. از جمله این ذکر استغفر الله زلزلان و الاکرام من جمیع الذنوب و آسا، خدایا از تو طلب رحمت و مغفرت می کنم. زلزلان و الاکرام، ای خدایی که دارای جلال و جمال و جبروت هستی، کرامت داری، کریم و بزرگواری، طلب رحمت و مغفرت می کنم از چی؟ من جمیع الذنوب و آثام، از تمام گناهان، جمع محلای و الفلامه، از تمام گناهان صغیره و کبیره، از حق الله و از حق الناس، از تو طلب رحمت و مغفرت می کنم. اون چه که حق الله هست خدایا خودت ببخش، اون چه که حق الناس هست توفیق جبران، توفیق این که برم حق حقوق ضایع شده بندگانت رو بتونم مولد بخشش قرار بدم و به کسی مدیون نمانم. در محضر قرآن هستیم، انشاءالله تلاش بکنیم از این کتاب آسمانی اخلاق قرآنی رو یاد بگیریم، فضائل اخلاقی رو یاد بگیریم، رذایل اخلاقی را یاد بگیریم. به قول مرحوم علامه طباطبایی جدول خودسازی قرار بدیم، محاسبه بکنیم خودمون رو، از فضائل اخلاقی چه داریم، از رذایل اخلاقی چه داریم. برای رسیدن به فضائل اخلاقی همت کنیم، از خداوند توفیق مسئلت کنیم. برای ریشه‌کن کردن رذایل اخلاقی از محضر خدا باز توفیق بخواهیم. اون چه که آفت دینه، در روایت دیدم امام صادق علیه السلام فرمود آفت الدین ثلاثه، آفت دین و ریشه کن کننده دین یک مسلمان سه چیز هست. یکیش الحسد، حسد هست. یکیش العجب، خود بزرگ بینی، خود شیفتگی است. حسد هست، عجب هست و محبت به دنیاست، جاه طلبی هست. آفت الدین ثلاثه در رذایل اخلاقی تلاش بکنیم. اللهم اخرج حب الدنیا من قلبی، خدایا محبت دنیا را از جان من ریشه کن بکن. حب جاه، جاه طلبی، مقام پرستی، شهرت طلبی، الکبر، تکبر، خود بزرگ بینی، و حرص، حرص و حریص شدن، حریص مال دنیا شدن، حریص مقام دنیا شدن، و حسد، کبر، شیطان را از اون مقام به انحطاط کشید، خود را از آدم بزرگتر تلقی کرد. حرص، جناب آدم اون چی که نباید میل می کرد توصیه شده بود ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمین، و حسد اولین خون ریزی که برادری برادر خودش را کشت. قابیل حابل را به قتل رسوند. اینا رذایل اخلاقی است، اینها تاریخ مصرف گذشته نیست. همیشه تا ما در روی این کره زمین هستیم، زنده هستیم، بذر کبر، حسد، حرص، طمع، آفت الدین ثلاثه که در اون روایت امام صادق علیه السلام فرمود آفت دین سه چیزه، فرمود یکیش طمع هست، یکیش عجب هست، یکیش حسد هست. اینا رذایل اخلاقی است. تلاش بکنیم در این نیمه های شب، در این روزهای ماه مبارک رجب، تا برسیم به ماه شعبان، تا ورود پیدا بکنیم به ماه مبارک رمضان، که به حدی خودمون رو کامل کرده باشیم. نوم کن فیه عباده، انفاس کن فیه تسبیح، دعا کن فیه مستجاب، خواب عبادت باشه. عجیب، انسان چقدر به کمال میتونه برسه، خوابش هم عبادت باشه، خوابی که به طور کلی درک و شعور انسان خاموش در حال خواب، اما این میخوابه تا نشاط پیدا بکنه، درست عبادت کنه، خدمت به خلق بکنه، خدمت به خالق بکنه، خدمت به دین بکنه، خدمت به عدالت و انصاف بکنه، خدمت به صداقت و کرامت انسانی بکنه، از اون صفات جهنمی خودش رو دور نگه داره، به کمال انسانیت برسه، اعتقادش به مبدأ و معاد، اعتقادش به این که عالم محضر خداست، و اخلاق اسلامی و رفتار صالح در اون سه بُعد اعتقاد، اخلاق و ایمان در محضر قرآن مجید هستیم. در سوره مبارکه مدثر در آیاتی از 32 تا 48 آیاتی هست که اخلاق قرآنی را توصیه میکنه. بشر در مسیر حرکتش یا راه تقوا و احسان و نیکوکاری و بندگی رو میپیماید یا راه مجرمیت، طغیان و فساد و افساد و سرکشی را. ولذا با دست خودمون ما بهشتی شدن یا جهنمی شدنمون رو رقم میزنیم و امضا میکنیم. تلاش بکنیم از مجرمین نباشیم، از فاسدین و مفسدین نباشیم، سر از جهنم در نیاریم. میفرماید فی جنات، انسانهای مؤمن و متقی این چنینن، اینا خودشون رو از گروه کارهای زشت و ناپسند آزاد کردن. جلوتر از این آیه شریفه بار اخلاقی بسیار سازنده‌ای داره. می‌فرماید کل نفس بما کسبت رهینه، هر انسانی در گروه کارهای خودش هست. این به ما با یا بای سببیه هست یا بای مقابله هست یا بای معیت، فرقی نمی کنه. در هر صورت معنا یکیه. کل نفس، ای انسان، خداوند تو را مختار خلق کرده، اجبار به عبادت، اخلاص، کفر و شرک و نفاق در زمینه زندگی تو وجود نداره. تو هستی که من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. گرچه خداوند از تو میخواهد ایمان بیاری، از تو میخواهد کفر و شرک و نفاق نورزی، اما تصمیمش با تو هست. من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. هر کی میخواهد ایمان میاره، هر کی میخواهد کفر و شرک و نفاق میورزه. بر اساس همین اخلاق انسان و اعمال و رفتار انسان رویش میکنه. کل نفس به ما کسبت رهینه، هر انسانی به سبب اعمالش در گرو، در گرو اعمال خودشه، در مقابل اعمال خودش گرو هست یا در مقابل اعمال خودش گرو هست. یعنی چه؟ یعنی خداوند متعال، دقت بفرمایید، خیلی معنای لطیف و ظریفی داره. یعنی خداوند متعال به گردن هر انسانی حق عبودیت داره که عبدالله بشند، نه تنها عابد باشند، عبادت کنند، عبد باشند. ممکنه کسی عبادت بکنه اما در این حال اسیر نفس باشه، جاه طلب باشه، حریص به مال دنیا باشه، مقام دنیا باشه. ولذا هنر در عابد بودن نیست، هنر در عبد بودن، یعنی جان انسان احساس کنه من عبد خدایم. ولذا هر انسانی در گرو عمل خودش است. یعنی چه؟ یعنی خداوند حق عبودیت داره، ایمان بیاره، یک، عمل صالح انجام بده، دو. پس بنابراین این انسان، نفس انسان گروه و محفوظ و محبوس عندالله تعالی است تا زمانی که دینش رو ادا بکنه، حق خدا و حق بندگان خدا رو ادا بکنه. پس اگر ایمان آورد، عمل صالح انجام داد، اخلاق درستی داشت، عدالت و انصاف و احسان و نیکوکاری رو از خود نشون داد، خب آزاد میشه. چون شما اگر وام گرفتی، گرو گذاشتی، وام تو بدی، گروت را آزاد میکنی. اینجا هم همینطوریه. کل نفس رهینه، یعنی خداوند حق به عبودیت داره که انسان ایمان بیاره، عمل صالح انجام بده. پس انسان عندالله محبوسه، در گروه، تا که دینش ادا بکنه، حق خدا را و حق بندگان خدا رو به اصطلاح ادا کنه. وقتی که ایمان آورد، عمل صالح انجام داد، حق الله و حق الناس رو پرداخت، فکت، این نفس آزاد میشه و اطلقت رها میشه. ولی اگر کفر به ورزه، نفاق داشته باشه، پررویی و درویی بکنه، ظلم و ستم بکنه، مکر و غدر و حیلگری و ریا و تزویر و ناخالصی عمر انسان رو، پیمانه عمر انسان را پر بکنه، این سنین بمیره، کانت رهینتن محبوستن دائمن، همیشه دائما در گرو قدرت الهی باقی میمونه. اینجاست که پرونده عمر این انسان با این کارهای ناپسند، با انحراف اعتقادی و اخلاقی و رفتاری در گرو میمونه. الا اصحاب الیمین، مگر اصحاب یمین. اصحاب یمین یعنی کسانی که به برکت ایمان آوردنشون، اخلاق خوب و رفتار خوبشون، پرونده اعمال و عملشون، نامه اعمالشون رو به دست راستشون داده میشه. اونایی که عقیده حقی دارن، اخلاق خوبی داشتن، اعمال صالح داشتن از مؤمنین، اینا بله، اینا در گرو اعمالشون نیستن، اینا آزاد شدن با این اعمال. اما اگر نه، از اصحاب شمال و به اصطلاح مشعمه شدن، به دست چپشون اعمالشون داده شد، طبیعتاً اینها در گرو این اعمال ناپسند خودشون گرفتار خواهند شد. در نتیجه اصحاب یمین به سوی بهشت و اصحاب شمال به سوی جهنم رهسپار میشن. اون وقت اصحاب یمین که بهشتیان هستن، فی جناتن، در بهشتهای بسیار بزرگ وسیع قرار میگیرن. در روایت هست که گاهی یک مؤمن میتونه همه بهشتیان رو در بهشت خودش میهمان بکنه. شما یک کسی اهل قوم، اهل تهرانه، تمام بهشتیان اهل قوم و تهران رو، ایران رو، همه بشریت وارد بهشت شده را میتونه به اصطلاح میهمان بکنه. اونجا دیگه تنگنایی وجود نداره. یک زندگی آپارتمانی یا یک ویلای محدود 500 متری 1000 متری هکتاری نیست. فی جناتن، جناتن تنوینش تنوین تعظیمه. وقتی خداوند یک جناتی را درش قرار میگیرند، وقتی تساءلون عن المجرمی، اینا میگن از این همسایگان ما، از این بعضی آدمی که ظاهرا با هم سلام علیک داشتیم، اینا در بهش نیستن، کجاین؟ معلوم میشه که مجرم شدن اینا. چون مجرم بودن، یتساءلون عن المجرمین، میخوان بدونن که این مجرمین کجا رفتن. اشراف پیدا میکنن، اراده میکنه فلان شخصی که آدم خودخواهی بود، همسایه مضر و مزاحمی بود، آدم خبیث و کثیف و مکاری بود، اراده که میکنه اشراف پیدا میکنه در قعر جهنم، اینو میبینه، سوال میکنن ما سلککم فی سقر، چه چیزی شما را در جهنم، سقر یکی از اسمهای جهنمه، ما سلککم فی سقر، چه چیزی شما را داخل در جهنم کرد. حالا چرا اینا سوال میکنن؟ برای اینکه وقتی اینا میبینن خودشون وارد بهش شدن، ولی این انسانهای مجرم و متکبر و مستکبر و ظالم و ستمگر وارد جهنم شدن، بیشتر احساس شادمانی میکنن، شکرگزاری میکنن و میفهمن بالاخره دنیا دارای حساب کتاب بود، همچنان که پیامبر خدا و کتاب خدا میفرمود ما سلککم فی سقر، چه چیزی شما رو وارد جهنم کرد. قالو، اهل جهنم میگن ما چهار اشتباه بزرگ داشتیم، چهار صفت و اخلاق ناپسند. یک، لم نکن من المصلی، حق خدا را ادا نکردیم، نماز نخوندیم، اهل نماز نبودیم. و کسی که اهل نماز نباشه، این صلاته تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز است که انسان را از فحشا و منکر دور نگه می‌داره. پس بنابراین ما در فحشا و منکر عمرمون سپری شد، حق الله ادا نشد. دوم، حق الناس، ولم نکو نطقم المسکین، به کسانی که ندار بودن اطعام به مساکین و فقرا نکردیم، کلن نیازمندی فقرا و مساکین رو به فکرش نیفتادیم. دو تا سه تا خونه داره، عده کثیری از انسانها، همشهریها، هموطنها خونه گیرشون نمیاد، مستأجرن، شرمنده اهل و عیالن، گاهی 10 تا خونه داره، 20 تا خونه داره، خونه چند طبقه داره، به راحتی میتونه 7-8-10 تا خانوار رو با یک اجاره مختصری تمعش رو کم بکنه. نمی کنه این کار رو. بلذات دومین خصوصیت اینها زیر پا گذاشتن حق الناس، بلذات لم نکن نطعم المسکین، تنها مسئله طعام دادن و غذا دادن نیست، طعام و غذا یک نیاز از نیازمندی های بشریته. هر انسانی مسئول در حل مشکل جامعه خودش و اطرافیان خودش، بستگان خودش، ارحام خودش، همسایگان خودش، همشهری خودش کوشش بکنه. امام شجاد علیه السلام می فرماید اگر در یک شهر و آبادی و روستا یا شهر 30,000 در بعضی از روایات از 50,000 جمعیت باشه، یک نفر به خاطر قرضدار بودن، محرومیت مالی، بیخوابی بکشه و رنج بکشه، در استراب زندگی بکنه، خوابش نبره، خواب راحتی نکنه، خدا همشون را مورد لعنت قرار میده. مسئله حق و ناس مسئله بزرگی است. خداوند از حق خودشم بگذره، از حق و ناس نمیگذره. تازه کسی که حق خدا رو ادا نکنه، ایمان به خدا و به معاد و قیامت و قبر و برزخ نداشته باشه، طبیعتاً اهل حساب کتاب هم نمیشه، اهل ادای حقوق بندگان خدا هم نخواهد بود. صفت دومشون این است که حق و ناس را رعایت نکردیم. و کنا نخوض مع الخائضین، ما فقط مشغول و اشتغالات ما در کارهای باطل و لغو و بیهوده عمرمون رو سپری کردیم، در حالی که لحظه به لحظه عمر انسان سرمایه انسانه، سرمایه انسان. انسان باید این رو در راه حق مصرف بکنه. صفت چهارمشون و کنان و کذب و بیوم دین، ما به روز دین، به یوم دین، به روز قیامت تکذیبش کردیم، ایمان نیاوردیم. البته این تکذیب گاهی تکذیب زبانی میشه، گاهی تکذیب قلبی میشه، گاهی تکذیب عملی میشه. ما انسانهایی را که آدم میبینه، انسانهای لاوبالی، انسانهایی که ثروت پرستند، قدرت پرستند، جاه طلبند، گرفتار انواع رذایل اخلاقی هستند، اینا ولو ظاهرا ادعای ایمانم بکنن، نه، عملا اینا جزء مکذبین هستند و گرفتار عذاب الهی هستند. این است که از خداوند تبارک و تعالی در این شبهای نورانی و این که الحمدلله دوستان زیادی توفیق روزه صوم و دهر را پیدا می کنید و پنجشنبه اول ماه و پنجشنبه آخر ماه، چهارشنبه وسط ماه را روزه می گیرید و من جا بالحسنت فله و عشر امثالها، خداوند ده برابرش می کنه کنه کل ماه رجب را روزه گرفتی، در حین افطار اینها را از خدا بخواهی. خدایا من در حین این افطار از تو چی میخواهم؟ عبودیت را از تو میخواهم. خدایا آزاد شدن از رقیت بندگی هوا و هوس را از تو میخواهم. بند بندگی تو در گردنم آویخته بشه، بنده تو باشم، بنده هوا و هوسم نباشم. رذایل اخلاقی، حرص و حسد و کبر و عجب و طمع و این رذایل اخلاقی که انسان رو از اون شرافت انسانی ساقط میکنه، خدایا از تو میخواهم من را از گرفتار شدن به این رذایل اخلاقی دور نگهدار و من را مزین و متصف بفرما به فضائل اخلاقی، به فضائل اخلاقی. امام صادق علیه السلام یه جمله ای دارد، میفرماید اربعون، چهار صفت هست، من کن نفیه کمل ایمانو، چهار صفت هست که در هر کسی این چهار صفت باشه ایمانش کامل میشه، یعنی ایمان به مبدع، ایمان به خدا، ایمان به یوم الدین، ایمان به قیامت کامل میشه. ولو این که و این کان من قرنه الا قدمه ذنوبون، ولو این که از فرق سرش از سرش تا نوک پاش غرق در گناه هم باشه، کسی اگر این چهار صفت رو داشته باشه ایمانش کامله. خوب دقت کنید معنای این روایت خودش قابل دقته. چطور میشه چهار صفت آدم داشته باشه ایمانش کامل میشه ولو اینکه از نوک پا تا نوک سر غرق گناهان زیادی درش غرق باشه؟ دقت کنید چهار تا صفت را کسی داشته باشه هستن گناه دیگه محقق نمیشه. یک، از صدق، صداقت و راستگویی با خدا و بندگان خدا با صداقت انسان رفتار کن. دو، اداء الامانه، امانت دار باش. سه، الحیا، بی حیا نباش، حیا داشته باش، از خدا حیا کنه. چهارم، حسن الخلق، حسن خلق داشته باش، بد اخلاق نباش، خصوصا در محیط منزل، چه آقا چه خانم، حیا را رعایت بکنی، حسن خلق را رعایت بکنی، صداقت و ادای امانت را رعایت بکنی. این است که اگر کسی این چهار صفت را داشته باشه اصلا یه گناهی نمیمونه که مرتکب بشه. هم حق خدا را درست ادا میکنه، هم حق بندگان خدا را ادا میکنه. در هر صورت از محضرتون التماس دعا دارم در این نیمه های شب نزدیک سحر جمعه هست، شب جمعه هست، انشاءالله که امیدواریم خداوند همه دعاهای ما را مستجاب بکنه، ما را مزین بکنه به اخلاق کریمانه و ما را از توفیق بده، همت بهمون بده که از رذایل اخلاقی بتونیم خودمون رو خلاص کنیم. خداوندا به آبروی محمد و آل محمد صلوات بی نهایت خودت و فرشتگانت رو به روح مطهر محمد و آل محمد و همه انبیا خصوصا حضرت نوح و حضرت ابراهیم، حضرت موسی و حضرت عیسی و روح مطهر محمد و آل محمد عنایت بفرما. به آبروی محمد و آل محمد در دنیا و آخرت آبروی ما را حفظ بفرما. به آبروی محمد و آل محمد گناهان ما و گناهان پدر و مادر ما، اجداد و آبا و اجداد مسلمان ما را پروردگارا ببخش و بیاموز. ما را، خانواده های ما را، فرزندان ما را، همسایگان ما را پروردگارا، اهل ملت ایران را و همه مسلمان ها را خداوندا مورد رحمت و مغفرت خودت قرار بده. سلام خالصانه ما را به محضر سرور ما و سالار ما، امام معصوم ما که حجت تو هست، پروردگارا هر کجا تشریف دارند سلام ما را به محضرش برسان. او را از همه بلاهای زمینی و آسمانی حفظ و حراست بفرما. پروردگارا چشمان ما را به جمال نورانیش منور بفرما. آخر و عاقبت همه ما را ختم به خیر بفرما. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.